بس شد. سلام علیکم. صدای منو دارید؟
سلام
علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. عزیز زهرا صلوات الله و سلام علیه فرمودن اون که ترجمهش اینه که من نقل میکنم روایت از بحاره جلد 104 صفحه 26 فرمودن برای زنان بهتره که بدون بله مردان نامحرم را نبینن و نامحرمان هم آنها را نبینن. این یه اصل عجیبی خود این داره اگه مردم بهش عمل کنن، یعنی در حد ضرورات که استثناء شده یقینا، هم در فتوا هم از مجموعه تا ضرورتی نباشه حتی الامکان نبینن بهتر است. میگه نمیفرماید واجب است که، بهتره که این طوریه بدون، یعنی بدون ضرورت مردان اون نامحرم رو نبینن، اون هم اینا رو نبینن. این طور باشه برای حفظ سلامت خانواده و خود جامعه و همه مفاسدی که هم درست میشه اکثرش از همینجاست، از این بلگردی ها و اینا و اینکه این اون مردای نامحرم ببینه و بعدم به شعار خودش به بی‌اعتماد بشه و اون هم همینطوره. از اون برم الان عکس شده این چشچرونی هایی که الان هست از ریشه خواستن جلوشو بگیرم به این شکل. خب این حدیث در بحار جلد 104 عرض کردم صفحه 26 آمده. ما بحثمون در جلسه قبل میخواستیم اینو درست کنیم که امضا کنیم، یعنی دلیلی داشته باشیم بر امضا شخصیت‌های حقوقی به همون معنایی که الان داره فرض میشه که گفتیم شخصیت حقوقی یک وجود اعتباری باشه به اون شکل، مجموعی از اون اموری که ما تصویر کردیم، یعنی مجموعی اعیان منقول و غیر منقول و طلبها و بدیهها و التزامات و تعهدات، این مجموعه را اسمش میگذاریم شخصیت حقوقی. این مجموعه میخواستیم بگیم همین وجود اعتباری الان چجوری امضا کنیم. عمده مطلب این بود که از این راه بیایم بگیم این ارتکاز عام بود اون وقت و وقتی شارع امضا کرده او را، این ارتکاز مساس با دین داشته، مساس با امورات دینیشون داشته و به شکل عام که امضا شده الانی هم داره میگیریم وجودات را. خب این اشکال شد که عمده اون مقداری که ما میتونیم بگیم ارتکاز بوده چجور وجودی بوده، یعنی ذهنیت چشکلی داشتن اونا قدر مسلم این است که یک شخص حقیقی داشته باشیم، اما نه من حیث انه شخص حقیقی که ذمه و اینا داره به خودش، من حیث انه مثلا متقمص به یک عنوان کلیست، فرض کنید به عنوان سلطان، به عنوان امام، ولی پای یک شخص حقیقی در کار هست. دولت هم همینطوره، دولت اون زمان برمیگشت به کی؟ یک نفر در واقع همه کاره بود، بقیه مثل مشاور بودن، پس پای شخص حقیقی در کار بود، اما نه من حیث این که خود شخص حقیقیه، اونطور بهش نگاه کنی اموالش به ارث هم میرسید به بچه های خودش، اما من حیث انه معنون به این عنوان سلطانه یا امامه یا دولته یا هرچه، بیت المال، اگه بیت المال هم برگرده دولت به این معنا، خب این مقداری که مسلمه هم که ارتکازی بوده ولو این عام بوده افرادی داشته، اما دیگه وجودات اعتباری که پای شخص حقیقی در کار نیست این نمیگرفته، لذا نمیتونیم با اون این امضا کنیم به کلیت اینطوری درست کنیم بگیم اینا رو میگرفته. این مشکلش این بود. بیان دیگه این بود که ما بیاییم از راه خود بگیم ادله داریم برای اینکه خود این بیت المال را امضا کرده و بیت المال را بگیم یه وجودی است این شکلی، این قدر مسلمش یه جور وجودی است که حتما لازم نداره یه خونه در خارج باشه، یه جایی باشه که اموال رو توش بگذارن اسممون بیت المال باشه. گاهی ممکنه این تو جایی باشه، ممکنه هم نباشه. اگه الان خراج را آورده باشن خدمت امیرالمؤمنین روی شترها الان اصلا پیاده نکردن، جایی هم فرض کن نداریم که اونجا پیاده کنیم، اینو میارم در مسجد فرض کن و خود حضرت همونجا بردار تقسیم کنین بین همه قبایل کوفه. خب 7 قبیله بود چقدر بود؟ به رؤسا اینا میداد، هر کدوم سهم اون قبیله را خود اون میرفت تقسیم میکرد بین افرادش، فقط این کارو میکرد. خب این بیت المال نیست الان؟ همین اموال بیت المال دیگه، فرقی نمیکنه ولو جای خاصی نداشته باشه. بگیم خود این بیت المال یه عنوانی است که اسم برای اون اموال منقول و غیر منقول که ممکنه گاهی یه جایی باشه، ممکنه موقوفاتی هم داشته باشه خود اونجا، ممکنه اینا نباشه، اما این مجموعه این امور هر کدومش بود، اموال منقول و غیر منقول و طلب ها و بدیهایی که بر خود این عنوان درست می شد و التزاماتی اگه می داد برای خود این عنوان، نه عنوان شب، ممکنه این را بگیم می گیره. خب اینجا اگر اینو بخوایم درست کنیم، این چند تا کار را گفتیم باید معلوم باشه، یعنی واقعا بیت المال اسم نباشه برای اون مکان که گفته مرحوم آشتیانی اینطوری بود، ظاهر عبارتش که براتون خوندم ظاهرش همین بود که اون مکان دخالت داره، این اول باید ثابت بمونه اینطوری نیست، اینه میشه درست کرد. اما این مطلب بعدی که الان اینه که بیاییم بگیم که این امر اعتباری این مجموعه است، باید ثابت کنیم که اسم بوده و مخبری بیت المال یه بدیه هم درست میکردن یا التزاماتی و تعهداتی مثلا برای او درست میکردن، اینا رو باید بتونیم بگیم. اثبات این یه خود مشکل بود، این اشکال. یه اشکال دیگه هم این بود که خب ممکنه کسی در بیاد پاس باز بیت المال چیز جز همون دولت نیست، واقعش بر عهده دولت بگی یا بگی بیت المال یا بگی سلطان، اونی که اون زمان ارتکاز مسلم اون زمان که گفتیم پای شخص حقیقی در کار هست، اینجا هم میاد اون اشکال که دیروز اشکال کردم به من اونجا بعضی رفقا، خب این اینجا هم هست، یعنی قدر مسلم از ارتکازی نیست که قائم به شخص حقیقی بوده اونجا ارتکازی، خب همون اشکالی که اونجا کردید. وقتی اینجا بیاد دیگه ما نمیتونیم بگیم از راه بیت المال که امضا شده، اون بیت المال عین شخصیت‌های اعتباری الانه پس امضا شده این مطلب، این نمیشه اینو گفت. این دو تا اشکال، اینو به زاو باید ازش میگذشتیم. راه دیگه که من دیروز مطرح کردم این بود که بیایم بگیم چون وظیفه امام علیه السلام هم بیان حکمه هم تشریعه، گاهی وقتا هم بیان احکامه و هم تصحیح افکاره، اون مقدار از افکار ارتکازات ذهنی که مساس با دین داره، اگر بناباشه ارتکاز عام می داشته باشن که این ولو بر اثر این ارتکاز عام یه مصادیق براش درست خواهن کرد و منتصر به شر خواهن کرد بر اثر این، و این مقبول نیست. الان اگر امام علیه السلام بتونه رد کنه این ارتکاز را به شکلی که استهجانی در از اونها درست نشه، متمکن بوده از این ولو بیک عمومی که برای اونها اونا توجه و مصادیق جدیدش نخواهن کرد، ولی براشون مستهجن هم نیچون خیال میکنن این مربوط به همین مصادیق فعلیه، ولی امام به شکل عام میتونه بگه به شکلی که اون افراد بعدی رو که هزار سال دیگه درست بشه بگیره، و از اون ورم بگیم امام همینا رو میدیده و میبینه شیعه در زمان حضرت حجت این دسترسی به امامشون ندارن، امام هم نمیتونه اینه بگه و اونها گرفتار خواهند شد، و الان امام میتونه بیان کنه این مطلب را به شکل عام که همه اینا از گرفتاری در بیان. اینجا چرا وظیفه امام این نباشه که بگه؟ خب بیان بگیم از چه بابی بگه؟ بگیم همون تقریر، تقریری که یکی از وجوه سنت بود، مگه تقریر نبود قول فعل یا تقریر حضرت، و با امضا میکنه همچون که سیر فعلیه اون زمان را با سکوتش امضا میکرد، یعنی کشف میکردیم عدم از این عدم ردش امضا را، در اینجا هم بیایم استکشاف کنیم، چون متمکن فقط در این محدود دارم میگم ها، اینه که مورد اطلاع، یعنی یه سیر عامه بعدن درست خواهد شد، نه مربوط منطقه خاصی است و مربوط به اون احکام عامش، الان قدر مسلمش این مقداره، اینا که دیروز قید زدیم نسبت به این مقدار، و امام میتونه بگه و هیچ استهجانی هم نیست، میتونه به شکل عمومی بگه، چون که در اوفو بالعقود گفت، قرآن گفت اوفو بالعقود. خب این میگیم فقط مربوط به عقود اون زمان نیست که کسی نه بگه این مربوط به ارتکاز مثلا این بوده فقط اونا رو میفهمیدن پس عقود اون زمان فقط میخواد، این اصلا نمیفهمیدن عقد دیگری را، نه اینطور نیست، در امور تدریجیه که این قیدم زدیم در اموری که به تدریج محقق میشه، مثل همین عقود، کم کم عقد عقد رو خودشون میدونن که یه وقتی فقط مثلا چند تا عقد بوده، بعد زیاد شده، زیاد شده، تا زمان این آیه ممکنه 10 تا عقد داشتیم، 10 جور عقد داشتیم، معلومه نه، چون میدونن تدریجیه و اینم به شکل عام داره میگه، خود اونام برداشت عموم ازش میکردن، نهایت مسابقش خیال میکردن فقط ایناست در امور تدریجیه. الان در اینجا در محل بحث هم همینطوره. فرض این است که شارع در زمان خودش این ارتکاز بوده که یک کسانی میتونن ذمه داشته باشن یا یک مایستح که ذمه داشته باشه وجود داره. الان یک مصداق شخص حقیقی است، یه مصداقش عناوین کلیه است مثل فقرا و مساکین اون زمان هم بوده، یه مصداقش هم جهات کعبه و مسجد و اینا اون زمان هم بوده، و چون اینا به تدریج مردم متوجه اینها شدن و ذمه بر اینها قرار دادن و بدهی و طلب بر اینها قرار دادن، وقتی اینطوره احتمال میده اون شخص اون زمان که افراد دیگه بعدن درست بشه. الان اگه در اینجا آمدن در عقدش هم همینطوره، اگه گفتن اوفو العقود، یعنی ما خواهیم فهمید هر چی که اسمش عقد اندال اور، اینجا هم اگر ساکت شد حضرت چی نگفت، یعنی هر چی که مصداق این ارتکازی هم چیزی اینو داره امضا میکنن، هر چی، ولو این مصداق اعتباریه، ولو مردم اون زمان نمیفهمیدن این را، فقط مصادیقی که پای شخص حقیقی در کار بود میفهمیدن. اما داریم توسعه میدیم این ارتکاز، میخوایم بگیم که اونا چی میفهمیدن، این بود که من یسلح که ذمه داشته باشه و مالک بشه و بدهی و طلب داشته باشه، همه اینا رو برایش شخصیتی فرض میکردن، نهایت خیال میکردن مصادیقش فقط اوناست. اینجا دیگه اون اشکال قبلی وارد نمیشه که ارتکاز اونا شاید محدود به اون مقدار بوده، نه، همین تدریجیت این و این قیودی که بزنیم از اول عامش میکنه به شکلی که میتونه حتی اینا رو بگیره. سکوت امام فقط میمونه این اشکال که کسی بگه خب این مربوط به علم غیبه و باید امام همه اینا رو ببینه، مثلا آینده را، این بیانش ما مبتنیه بر اینه که امام آینده رو ببینه، سیر این شکلی رو ببینه که همچین سیری یا همچین ارتکازاتی درست خواهد شد که عام من و مساس با حکم شهر خواهند داشت، اینا رو ببینه، ولو میدونه امام علی السلام امام دوازدهم دسترسی بهش نیست، اما اون چیزا رو باید ببینه این سیر را و بعدن خوب کنه. و این مبتنی مثلا بر علم حضوری امامه که بگیم علم امام همه چیز حاضر پیششه. اینطور من عرض میکنم، نه، این ممکنه ما تا این حد ما علم امام را میگیم، احکامی که میخواییم بار کنیم مبتنی بر علم غیب امام نیست، اینو باید قبول کنیم این مقدار را، شکل عادی داره، مثل یه انسان عادی فرض کنیم، اونطور باید ببینیم تنزیلش کنیم به قدر مسلم اینه، ولی حتما باید ببینه آینده را، این همه جا نمیگیم. اما مثل این موارد که مساز با حکم شرع داره و مورد ابتلاء و احکام یه چیز عامیه و اونا دسترسی ندارن، این مقدار میدونه، اینجا اداشا و علمو هم که باشه، علم ائمه از باب اداشا و علمو هم که باشه، از باب علم حضوری هم که نباشه، این مقدار را یقین امام چون ملتفته به این که امام زمان بعدن در غیبته و اینا دسترسی ندارن و یقینا میدونه ارتکازات هست، اینا علم غیب اونطوری نمیخواد، ولی کسی که توجه داره به این مطلب، این مقدار اداشا و علمو براش میاد دیگه، نمیشه گفت اینجا را نخواسته بدونه، این نیست که همین که التفات آمد در شما که هم چیزی هست، این به دنبالش حکمش هم بهش میدن، بیش از این که نیست، برای مشیت. اون فرقش با این اینه، علم حضوری التفات نمیخواد، همه چیز الان هست پیششه، اما این یکی یه جور التفات به اون مطلب اون داشته باشه، علمش بهش میدن دیگه، بیش از این که نمیخواد که حتما من ملتفت بشم ولی بخوام از خدا که من بگه، اینطور که نیست که داشته او، بیش از این نمیخواد. اینجا مسلما متوجه این مطلب هست و سکوتش هم امضا هست، چون میدونه همه اینا گرفتار خواهند شد. از چه بابی؟ از باب نقض غرض، که بیان میگیم این مبتنی بر قاعده لطفه، این حرفی که دارم میزنم یعنی دلیل حجیت تقریر، ببین معنا چیه قاعده لطفه، قاعده لطف را بیان بگیم که دلیلش عقلیه، مستند به روایات نکنیم، اون روایاتی که میگه فرمادی که از آتش میخواد بگیره مثلا نجات بده یا از جهنم دور کنه به بهش نزدیک کنه، اینطور این مفادا رو، ولو مفاد اونم قاعده لطفه، اما مستندمون روایات نیست، مستند بگیم خود دلیل عقلیه و برمیگره به نقض غرض، این نقض غرضی که دلیل جدایی نیست، همین که دیروش اشاره کردم، اینطور که در الفائق آمده این رو جدا کرده، نه، خود اساس این اسمش گوشت ظاهر حال، امضا به ظاهر حال و برگردن به نقض غرض، این همون چیز اولیه، یعنی همون نقض غرزه است، همون قاعده لطفه. ایشون بر نگره به نقض غرزه، گفته ظاهر حال. من عرض می‌کنم این همون اولی که اسمش روشن نقض غرز، این همونه. یعنی مستند قاعده لطف اگه گفتیم عقلیه برمیگره به نقض غرز. مولا میخواد مردم متدین باشن، مردم عمل کنن به این احکام، و در اینجا داره میبینه که اینا کج میرن و هیچی نمیگه، این نقض غرز مولاست، معلومه نه؟ لذا حتما باید میگفته، از این که نگفته همه اینا رو امضا کرده. این مقدار اگه با این همه قیود بخوایم میگیم چه مشکلی داره؟ این یک راه بود که دیروز عرض کردم. ولی قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشیم، دیروز عرض کردم نگاه کنید به این جواهر، درسته؟ دیدید یا نه؟ معلوم شد یا نه؟
خب
بله،
این کارو
اوغلا
یا چند نفر این کارو
انجام دادن، بقیه دنبال رو هستن. نه الان اوغلا به ما، همه اوغلا الان دارن این کارو میکنن.
این اوغلا دارن انجام میدن، این دو چند نفر شروع کردن، بقیه اینا کارو خوبی دنبالش افتادن، یا نه اوغلای عالم نشستن همین چیزو تصدیق کردن و
خیلی تمام کردن. خب این که ما نمیدونیم، شما در همون ظواهر هم ممکن همین بگید، این که اشکال نیست که در ظواهر هم اول همه اگه انسان اینطوری باشه، اگر خدا یاد نداده باشه زبان را که بعضی از روایات میگه، نه خود مردم یاد گرفته باشن، اول با زبون لالی صحبت میکنن، یاد نقاشی هایی میکشن، کم کم یاد میگیرن.
زمان امام وجود داشته.
چی؟
زمان امام وجود و معذر امام بوده بعد اون
چه
دولت
خدا نیست. چه فرقی میکنه الان عام شده؟
چیزی که در زمان امام نبوده.
بله.
امام تو عصر بیعت ایجاد شده.
بله.
این ایجادش هم سه چهار نفر برای سود بیشتر خودشون، برای زندگی چیز خودشون، شرایط خالی چیز خودشون همچین کاری رو ایجاد کردن. نه برای
ولی عام شده الان.
نه اون حرکتی که انجام دادن حرکتی نبوده که برای اینکه جامعه به یک نظمی برسه. دنبال این بودن که منافع بیشتر خودشون.
بابا هر چی هست الان که برای منافع جامعه است. الان میشه شما در نظر بگیرید زندگی ما رو بدون بانک ها. بدون در نظر بگیرید بدون دولت. بدون کار ندارم فلج کرده از یه بدکاریشونه، اما اصل بانک پولمون رو حفظ کنیم از دزدا و اینا، که اینکه یقینا کار خوبیه. و یه شخصیتی رو برای قائل میشیم همه جا. چی گیریم؟
من پول بذارم تو بانک خوبه،
نمی از چه جهت نظری؟ برای چی؟ چون شما شبه شرعی داری. ولی یقیناً اونجا بهتره. می کسی منکره اینه؟ چرا بعد باشه اصلش؟ بابا گذاشتن اونجا این مال چون عمل درست نمی‌کنن، یا مثلا شبه شرعی کسی داشته باشه. ولی اصل مطلب گذاشتن اونجا، اصلا اونا میتونن بگن روششون عوض کنن. بگن ما اصلا امانت داریم. ما میگیریم پول شما رو اینجا میگذاریم. ولی شرط می‌کنن باهاتون به این شکل که یه اجازه من بده گاهی تصرف کنم در این. الان این خلاف شرع میشه، اینو باید بحثش کنیم. اگه بگه امانت من برای این پولم میخوام اصلا، این اشکالی داره؟ برای حفظ اموالم در فقط میخوام اونجا بگذارم، تازه پولم از من میخواد. این مقدار برداشت میکنه از این به عنوان اجاره، مثلا مثل عقد اجاره اصلا ببنده با. برگردیم به اجاره. من عجیبش میکنم که اموال من حفظ کنم. ولی حفظ بله. در چی؟ من اینه نمیخوام بگم الان که شما من اشکالی که میگه چجوری این میخواد حفظ کنه و امانت که نمیشه تصرف کرد درش، همون اشکال معروف. نه حفظ مالیت که مرحوم ایروانی میگه مالیت رو حفظ کنم در اونجا، یا راه های دیگه، اینا هر کدوم جای بحث داره. اما اگه کسی بیاد آمنی بگه این کار بدی که نیست، میگه من حفظ میکنم برات مالیت رو، مالیت را نه خود مال را، اون تصرف میکنم درش، اما مالیتت اینجا محفوظه ولو با ارقام و وعدات. خود پول اونجا حفظ میکنم، هر وقت خواستی هم پولت بهت میدم، ولی مقابل حفظش اینقدر تازه میخوام، نه تنها سود بهت نمیدم، یه چیزی هم میخوام. اگه اینو بخواد بگه اشکال داره؟ حال کار خوبی اصلش، ولی اون اولام تو خونه باشه دوز میاد میبره، اما اونجا نه، محفوظه. اینش که نمیشه درش مناقشه کرد، میشه یه توجیهاتی برای این چیز کرد، ولی الان اون چه ما بحثمونه اینه. ببینید ما از این راه نشد، یعنی اون راه اخیر فقط خوب بود، اما این راههای قبلی میخواستن یه تتمه برای هم. راه قبلی که از راه بیت المال ببین بگیم خودش امر اعتباری، الان اشکال بش کردیم. ای کسی بیاد بگه که خود این از روایات برمیاد که بیت المال اون وقت خودش قرض میداد فرض کنید به افراد، یا قرض میگرفت، همین انامی کاری که الان داریم میکنیم، اونا اون زمان این کار انجام میشد. دیگه این اشکالی که الان کردیم به بیت المال که گفتیم معلوم نیست قرض مثلا میداده، یکی از اشکالها، بگیم اون زمان هم بوده همین چیزا، هم ذمه براش فرض میکردن، هم قرض میداده، هم قرض میگرفتن بر بیت المال و هم التزامات تعهدات داشته. اگه همین رو بتونیم از روایات اینو درست کنیم، همین شخصیتی که الان هست بگیم اون زمان هم بوده خود بیت المال. و این بیت المال عین دولت نیست که برگرده پای شخص حقیقی در کار باشه، این جدای از دولته. اون پای شخص حقیقی در کار است، اون اشکال، اما اینجا نه، این چیز جدایی است. خب اینو چجوری درستش کنیم؟ میتونیم یکی که این موارد رو از روایات به دست بیاریم، یکی این شبهه رو بکنه، بگیم ما میتونیم از خود روایات، چجوری به دست بیاریم از روایات؟ صاحب جواهر اصل این بحث تعجیل در زکات را که مطرح میکنه، اونجا گفتم مطالعه کنید، تعجیل زکات. اگر یکی آمد، این نظیر بحث ما هست، ما لاش آمده، این بحث خودمون لابلای اون بحث. اگر یک کسی آمده، پیدا کردید؟ بله. اگر یک کسی آمد و زودتر از سر سال که 11 ماه باید بگذره سال زکویش درست بشه، 11 ماهه دیگه، 12 ماه نیست که اونجا، اینجا الان میخواد زکات بده، خب اون روشنه، تعلق گرفته، زمان وجوبش هم هست، باید بده. من دیروز شما نوشتید که آقای بله ابو ذر نوشتید اونجا که به ما نگفته بودید، درسته من سر درس یادم رفت بگم، بعدن به اون رفیقتون گفتم که به شما بگه، این لابد شما نرسونده که بله همینجا یکی گفتم اونجا گفتم چون یادم رفته بود زنگ زدم به شما گفتم، بله نشده، بله ببخشید. الان من خلاصش میگم، عیبی نداره، چون من همینجا گفته بودم به یکی از آقایون اونجا، این نشد، آقای یوسفی هم ندیده بوده شما را که به یا آقای تاوری، بله نه الان من میگم، عیبی نداره، ببینید خلاصه دارم میگم، چیزی نیست. در این بحثی کسی بخواد زکات را زودتر بده از موعد، از سر سالش که 11 ماهه، 2 ماه از سال گذشته، الان یه فقیری آمده محتاجه، منم پول ندارم که، میخوام از زکات بدم به این آقا، زکاتم که ندارم الان بدم، اما به حساب زکات میتونم به این بدم. اینجا چجوری به این بدم؟ چی بدم؟ یک احتمال اینست که من بگم قرض بدم به این، یه پولی رو بردارم به این بدم، میگم من قرض بهت میدم الان کارتو بکن، وقتی که واجب شد بر من زکات بدم، یعنی یا سر 11 ماه یا بگیم قبلش، وجوبش که اون وقت نمیاد، اون وجوب اداش اون وقته، اما خود تعلقش مثلا در خرما وقتی که بوسمش چی میشه، رنگ قرمز مثلا پیدا میکنه، اونجا رنگ چی پیدا میکنه، در گندمش یک جوره، در هر کدوم وقت تعلقش همون وقت که آمد، اون دیگه بسته بریم ما. اون وقت الان بگیم چی؟ بگیم الان بدیم قرض بدیم به این آقا، فقط وقتش که شد میخواییم یه کاری کنیم که خود این از باب زکات حساب بشه. الان چجوری از باب زکات حساب کنیم اون را؟ خب نیت میکنم که اون چه من به اید دادم به عنوان قرض، الان میادم ابوای من از این آقا دارم زکات، و از اون پول زکوی که باید به این میدادم بر میدارم به اندازه اون برای خودم، معلومه این به جای اون، میتونم این کار رو بکنم به عنوان قرض. اول یک احتمال آمدن این دادن، یه احتمالات دیگه هم هست که میگم در این بحث تعجیل، یکی از احتمالاتی که اینجا هست بگیم نه قرض بش ندن، مال خودم را بیم قرض بدن به حساب زکات، یعنی زکات رو فرض میگم عنوان کلی، مثلا یه ذمه ای داره، طلب هایی میتونه داشته باشه، بدی هایی میتونه داشته باشه، الان به حساب زکات، به حساب این عنوان پول به این آقا بدم، معلومه نه، که عنوان زکات بدهکار بشه، این ذمه زکوی بدهکار بشه، بعدن که پول زکوی آمد اون بدهکاریش در واقع ادا میشه، من الان به اون عنوان دادم، الان از پول زکاتی که الان واجب شده من بر میدارم پول او را، این دیگه قرض ندادم بشه، به عنوان قرض بش ندادم، اصلا زکات بش دادم، اما به چه عنوان؟ به حساب زکات، به حساب او من این پول را به این آقا دادم، میشه به عنوان زکات ها، ولی الان من واجب نیست بر من زکات، اما اینه که بهش دادم به اون حساب دادم، نیست که میگه به ذمه فلانی بزنم باشه، اینجا هم به ذمه زکات دادم، که این عنوان زکات بدهکار شدن. این بدهکار برای کی شد؟ بله؟ من دادم به این آقا، به حساب زکات دادم، در واقع باید به پرداخت، الان پرداخت کردم بهش دیگه. در چی؟ نه، من به این حساب دادم دیگه، به حساب زکات دادم، از پول زکات به این آقا دادم. فرض کنید الان زکاتی ندارم، اما برداشتم دادم، من قرض ندادم به او، از خودم، از اون دادم، که نتیجه این هر وقت زکات شد این پول را میتونم بردارم. این طوریه، این بدهکار دیگه، رون عنوان دادم دیگه. عنوان من چی؟ نه، من دادم طلبکار میشم دیگه، ولی به حساب زکات دادم، قرض به این آقا ندادم، من پول خودم از اون زکاتی که میاد الان ور میدارم، اون مثل عنوانه بدهکار شد. یه همچه حالتی وقتی این طوری شد، الان این یکی از این راه ها اینه. اگه ما بتونیم این از خود روایات این را ثابت کنیم، یه خود جلو رفتیم، یعنی میتونیم بگیم این ذمه داره بدهکار میشه، طلبکاریش هم که آسان‌تره. اینا رو میتونیم این درست کنیم. چی؟ خب اگه الان قرض بهش دادم، اجازه بده، الان هنو بررسی نکردم، بله اولیش من قرض میدم به اون، اون وقت این آقایون آمدن قرض را مطرح کردن. الان میگم این اشکال شما رفت میشه. ببینید روایات باب که اینجا نگاه میکنیم چند جوره. بعضی از روایات آمده گفته که ما الان اگر کسی آمد و فقیری و وقت زکات هم نرسیده بر من، من میتونم این پول رو بهش بدم، این عنوان، به عنوان زکات هم بهش میدم. اصلا بعضیش داره تا اگر 3 ماه از سال گذشته بود میتونم این کار رو بکنم. بعضیش داره اگه 5 ماه از سال گذشته بود من میتونم اینو بدم. بعضیش داره نه، من نمیتونم به عنوان مثلا زکاتی چی بگیرم، اگر الان قرض بهش میدم بعدنم، خب لازمش اینه سر سالم که شد یا وقت وجوبم که شد یا وقت تعلق که شد، اون زمان باید ببینم این آقا فقیر هنو یا فقیر نیست، چون شرطش فقره. خب ممکنه با همین پولی که بهش دادم اصلا غنی شد، رفت کار کرد و در طول این مدت هم چند ماه اصلا غنی شد، خرج سال شد دیگه الان داره. وقتی داره، منم که قرض بهش داده بودم دیگه نمیتونم الان به عنوان زکات حساب کنم برای این. این اشکال کردن آقایون. لذا گفته این نمیشه، باید یه بار دیگه بدی زکات را، و در روایات هم داره بعضی روایاتش که یه بار دیگه بده. لذا روایات چند طایفه میشه در همینجا. اونی که میگه اصلا به عنوان زکات بده، اونی که میگه اگر چیز اصلا این مستغنی شده اینا و بعدش قید استغنا هم نداره، این نمیشه گفته، باید یه بار دیگه بدی. تصدیح اینطوری کرده. بعضیش گفته اگر 3 ماه گذشته بود، بعضی گفته 5 ماه گذشته بود. این چند طایفه روایات داره در قرضش. اون وقت مشکلات خودش داره، باید حتما این قول اگه بخوایم بگیریم، باید اون وقتی که من واجب شد بر من یا وقت تعلق، واقعا این آقا باید فقیر باشه، اینو باید لحاظ بکنیم، ولی نمیشه، اعاده دوباره میخواد طبق قاعده. این روایات هم که متعارضن به این شکل، درسته که در بحث خودش باید جمع کنیم. من کاری منجهت ندارم با اون بحث دارم، نمیخوام وارد بشم. این مقداری که میخوام وارد بشم همینه که در اونجا میشه الان به قرض بگیریم بر عنوان زکات، نه قرض بدم خودم به عنوان شخص، من خودم به این آقا بدم از اموال خودم و بعداً بخوام اینا رو بگیرم از اونجا برمیدارم، نه این نیست. قرض بگیرم به چی؟ بر عنوان یا بگیم بهش این پول را به عنوان زکات، بر عنوان زکات اینو بهش بدم که به وقتش که آمد چیکار کنم؟ این صد کنم این پول را دوباره بردارم از اموال زکوی. این طور میشه یا نمیشه؟ خب اون راهی که بخوام قرض بدم مشکل داشت. اما دو راه دیگه که آمدن ذکر کردن این آقایون، خود صاحب جواهر اینو داره، یکیش همین راهی که الان گفتم قرض بر زکاته، که مرحوم سید در عربه در زکات، کتاب زکات در متن مستمسک که نگاه کنید جلد 9 صفحه 366 مثل که 366 همین مسئله رو مطرح میکنه به عنوان الخامسه عشره. این مسئله در اونجا مطرح میکنه، این را در کتاب زکات آمده گفته میشه قرض بدیم، بله قرض بگیریم بر عنوان زکات، مثلا بدیم به او اینطور بر عنوان، که این عنوان عبارت دارید بخونید، یقترض علی زکات، قرض بگیره از دیگران، اما بر زکات. وقتی بر زکاته این مثلا یه جور بدهکار میشه، بعدن الان قرض بگیره یا از خودش یا از دیگری قرض بگیره بر عنوان زکات. اون وقت بر عنوان زکات یعنی چه؟ نتیجه این هر کجا اموال زکوی آمد میتونم این بردارم از اونا و ادا کنم اون قرض را. این عنوانه، این ذمه بدهکار میشه در اینجا. پس زکات را بشه عنوانی فرض کرد که میتونه بدهکار بشه. این مسئله اینجا مطرح کرده، سیدم پذیرفته، صاحب جواهرم مسلم گرفته که میشه بر عنوان قرض گرفت، اینش گیری نداره، مسلم گرفته. چرا؟ چون عبارتش این شکله. اونه بعدا نگاه کنید چند صفحه بعد که میاد میفهمد که بله، خاصرتن که قصورها، این خوب عبارت دقیقه کنید، میفهمد که ون اغوین عن ذلک کله کانت النصوص قاصرتن ایضا عن اثبات تعجیل على هذا الوجه. به عنوان قرض بخوام بهش بدم بیشه که احتمال اول بود، این درست نیست، روایات قاصره. که قصورها عن اثبات کونه قرضا یکون زکاتا قهرا عند حلول وقت الوجوب. احتمال دوم این است که نه، من قرض بهش میدم اما خود به خود به نحو شرط نتیجه وقتی بر من واجب شد خود به خود این قرضه بشه زکات، قرضی که بهش دادم خود به خود خودش بشه زکات. اینم ادله نمیتونه اینو ثابت کنه، لسان ادله که گفتم چند قسمه هیچ کدوم این نمیتونه ثابت کنه که من قرض بهش میدم الان اما به وقتش خود به خود تبدیل بشه بشه زکات، این نمیشه که دیگه بر من واجب نباشه. بله،
اگر بحث قرض بر عنوان شد که دیگه اجنبی از بحث ما میشه، ما نمیخوایم عنوان کلی بگیمش که مثلا به عنوان جهت بگیریمش از
این چرا اجنبیه. ببین این عنوان کلی اینطوره، اما میخوایم بگیم این ارتکاز اون زمان بوده، این بیت المال هم اینا میخوایم ادعا کنیم که مثلا اینطوریه، میشه یا نه؟ الان اشکال قبول دارم، ممکنه شما در بیاید بگی که ما باز رفتی تو عناوین شما و ذمه بریم اونا فرض کردی، اونا بدهکار میشن، نهایتش اثبات که میکنه این مقداره. ولی این میخواد الان چه بکنه؟ بگیم نه بیت المال هم همینطوره، کسی بخواد بکشونه به اونجا، اون اشکال من قبول دارم اشکال را که این نهایتش مربوط به عناوین، هر چم شما زور بزنی از عنوان خارج نشودی، مثل این امور اعتباریه رو نمیگیره. ولی الان این آقایی که میخواد استدلال کنه میخواد بگه این بدهکارش که کردیم ذمه براش فرض کردیم، دیگه فرقی نمیکنه بین اونجا و بین موارد دیگر، این ارتکازات اون زمان بوده. ببینید عبارت صاحب جواهر میگم، این در صفحه 465 این خطی که دارم میخونم این اینجا آورده که قصورها عن اثبات کونه قرضا یکون زکاتا قهرا عند حلول وقت الوجوب من غیر حاجت الانیت و نحوها. این احتمال دوم بود، اولی قرض، این احتمال دوم. احتمال سوم چیه؟ فلا وجه حین اذن لحلا علی، او فلا وجه حین اذن لحملها علی، لازم نیست حمل کنیم بر زکات، خود به خود زکات میشه. بعد فقط او علا کونه قرضا علی الزکات، این همین احتمالی که الان گفتیم، احتمال سوم که این قرض باشه بر عنوان زکات، من قرض بهش میدم بر زکات، نه قرض از عنوان مال خودم، بر زکات قرض میدم. نتیجه این چیه؟ این است که هر وقت مال زکوی آمد میشه ادا کنم این قرض را از مال زکوی. او علا کونه قرضا علی الزکات علا حسب استقراض المجتهد علیها. اینجا شخص میتونه، مالک میتونه قبل از رسیدن وقت زکات اینه بده، ولی به عنوان قرض بر زکات، همینطوری که مجتهد این کار رو میکنه، داره تشبیه میکنه، این شخص میتونه این کار رو بکنه، همینطوری که مجتهد چی میکنه؟ مجتهد علا حسب استقراض المجتهد علیها علی الزکات، مسلم گرفته که مجتهد میتونه این کارو بکنه، جای بحث نداره، بحث در خود شخصی که مالک زکاته میتونه یا نمیتونه، میخواد اینم مثل همونه، ولی در مجتهدش گیری نیست. این صاحب جواهره. سید در عروه هم آمده خواسته این مطلب را برای مجتهد درست کنه که اون میتونه در اخماس در زکوات هر وقت گیر کرد شهریه نداره الان بده بره قرض بگیره بر عنوان خمس، وقتی پول خمس آمد ادا کنه از پول خمس اون قرضش را، که در نجف بعضی از آقایون این کارو میکردن، وقتی شهری میشد پول نداره، این آقای کرباسی خدا رحمتش کنه که عوا فروش جلو گذرخان بود، اونجا تاجر نجف بود مثلا، اون وقت که آقایون قبول داشتن، این میفرستاد سر ماه که میشد به این آقا آخوند طلبه ها رو میفرستاد در مغازه این یکی کی شهریهشون رو میگرفتن اینطوری. این در واقع قرض میداد، اما قرض بر چی؟ بر خمس مثلا یا بر این مسلم میگرفتن بعض از آقایی و درست میکردن به این شکل میداد. بعدن وقتی پول میامد برای آقا، پول آقای کرمازی میداد. اینطوریه. خلاصه این یک راهیه که بیایم بگیم به این شکل اینا مسلم گرفتن. آقای حکیم خدا رحمتش کنه تو همین مسئله وقتی میاد مطرح میکنه این را که گفتم صفحه 300 و تقریبا 40 و نمیدونم بله 66 بله 66 اینجا این مسئله وقتی مطرح میکنه اشکال میکنه به مرحوم صاحب جواهر که ما دلیل نداریم بر این مطلب که بتونیم قرض بگیریم بر اصلا. لذا اگه بخوایم راه قبلی رو طی کنیم و شخصیت حقوقی رو درست کنیم، هم باید بگیم این تعمیم داره نسبت به این شخصیت حقیقی اعتباری، این فقط مال عنوان نیست، برفرض هم شما درست کردی ذمه براش، و هم باید این اشکال آقای حکیم رو بپذیریم که اینجا اصلا خود این مقدار که ما بتونیم قرض بگیریم بر عنوان، اینو باید اول درست کنیم خود این گیره. لذا این چند مطلب را با امراها نمیشه. راهی که درست کردیم تا الان هم راه اخیر بود، اینو گفتم فکرشو بکنید چیزی به ذهنتون میاد برای تخریبش یا نه چیزی نداره برای تخریب این یه مطلب.
بله اصل ذمه رو که میتونه برای بجما اصل ذمه رو میتونه لحاظ کنه. اصل ذمه رو لحاظ بکنه چه فرقی که بستانکار بشه طلبکار؟ اوهلای آدم بین بستانکاری و طلبکاری فرقی نمیذارن. اون روایت که میگه آقا دختر امیر المومنین یا از زهرا یا فزه یا خرش چرخش گیره، اصلش درسته که میخواد از بجما آریه بگیره. حضرت نگفتن آریه از بجما ممنوعه، نگفتن آریه ممنوعه شرطا نمیتونی بگیری، گفتن نه تو این کارو نکن. تو این کار نکن یعنی خطوط دو اشکال داره، ولی اصل آقای مشکل نداره. یعنی اصل ذمه رو امیرالمومنین امضا کرده نسبت به فردش گیر کرده، یعنی اصل ذمه ثابت شد. وقتی اصل ذمه ثابت
نه این چه ذمه ای الان این برداشته
از بیتومان خود آریه بگیره.
خب باشه ذمه لازم نداره این مقدار
طلبکار شده.
بله
طلبکار شده.
کی طلبکار شده؟ بیت المال. نه این طلبکاری نیست، این کلی نیست آخه، این شخصیه است. ببینید اون اموال کلیه میان تو ذمه، باید دین باشه پیشای خونا. میدونم این آریه گرفته این عین را
نگرفته.
اگر بگیره شما میخوای فرض گرفتن چی بگی دیگه؟
میگه بگیره، حضرت میگن تو نگیر.
میدونم اگه میخواست بگیره چی رو درست میکرد؟ ذمه درست نمیکرد آخه. ذمه مال اموال کلیه است. مثلا دین اگه میگرفت یه چیزی رو قرض میگرفت اصلا از بیت المال خوب بود، اما یه عین شخصیه رو آریه گرفت که دوباره برگردونه، این که تو ذمه نمیاد که. تو ذمه
مالک ذمه میشه؟
نه نمیشه گفت اون طلب داره از این مقدار را، کلی که نیست.
من مالک ذمه میشم که اگه آریه از بین برد
کی مالک میشه ذمه رو؟
بیت المال
مالک ذمه اون نیست که.
اگه اطلاع تفریق از بین برد
خب
ضامن هست.
الان بحث آریه است، بحث از بین بردنش که نیست که، از این روایت در نمیاد این حرفا.
بله
بله بله
یک فردشینه که آریه گرفت اون افاد کن از بین ببره.
خب
از بین ببره زامن هست؟
با این نمیتونیم درست کنیم ذمه را. ممکنه بگیم در این موارد غرامت فقط باید پرداخت کنه.
به کی بده؟
بده به اون تو بیت المال جاشو بگذاره، اما این معنیش نیست که اون ذمه داره و طلب داره از اون. اینا رو نمیشه گفت. یه غرامتی شرعا آمده، شرع این را تقریم کرده، گفته انقدر باید بدید عوض او. این ملازمه نه، قبلا این بحثش کردیم شبیه همین را، گفتیم ملازمه نداره با اینکه حتما اون ذمه داشته باشه. این فوقش این میگیم الان در موارد زیاد داشتیم مواردی که الان ذمه هم در کار نبود، اما این مقدار غرامت رو باید میپرداخت به جای او. این نمیشه گفت که حتما اون ذمه داره. اون قدر مسلم از این روایت که شما بشنوید، اگر روایت صحیح باشه، اگر جعل سنی ها نباشه که میخوان تخریب کنن حضرت زینبی از زهرا را، اگه سندش باید دید. این الان میگم یادم این دیدم روایت را، اما سندش چطوره من نمیدونم. بله نه هم که حضرت زهرا میاد مطالبه میکنه هم چیز را، یا حضرت زینب میاد میخواد از بیت المال یه چیز را آریه بگیره، این اگه مذموم نبود برای او که امیرمومنین که منش نمیکرد که، حداقل برای او مذمومه. اونا نمیان اقدام کنن برای همچین کاری. ممکنه الان فضایی بوده، ممکنه مثلا نبوده جریان، فقط جعلی بوده. اگر درست بوده، نهایت چیزی که از این در میاد آریه میشه بگیره. فوقش آریه گرفتن عین شخصیه دلیل بر ذمه نیست اصلا. این مقدار اگه تلف بشه، بله اون باید بده، اما باید بده چی؟ چون اون مشغول ذمه شد بود، این مشغول ذمه شد. اگر هم تلف شد، این که تلف کرده حضرت زهرا یا فرسین حضرت زینب یا هر که، این ذمهش مشغول شده به او که باید پردا کنه. این دلیل نمیشه که او ذمه داشته باشه اینجا. این جای او باید بگذاره تدارک کنه او را، اما ذمه بره او فرض بشه، اینا نمیشه، اینا رو با اینا درست کرد. خلاصه این راه ها تمام نیست. راهی که درست کردیم یکی بود، راه بعدی هم عقوب العقوده که جلسه بعد میخوایم درست کنیم، اون مطالعهش کنیم به همون مقداری که آقای حائری بحث کرده به عنوان عقوب العقود. ببین از اون راه میشه درست کرد که بگیم اگر شخصیت به اون معنا نتونیم، عقودشون رو درست کنیم، عقود این شخصیت ها را، ما به همون نتیجه میرسیم. ولو شخصیت حقیقی این معنا بخوایم بگیم که فرض ما این ذمه ای فرض کنیم، این را نه، اما ولی خود این شخصیت در عقلی واقع میکنه، این عقودی که واقع میکنه، بگیم شارع امضا کرده این عقود را، میشه یا نه؟ به نتیجه که میخوایم برسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله قبل از فرمایش شما، اونجا اشکالی ندارن رفقا؟ آقای یوسفی، آقای شمشیری، آقای دادخواه، آقای تعوری، چیزی ندارید؟
مطلبی در رابطه همین راه اخیر تو ذهن بود به عنوان یه اشکال که حالا میخواد جلسه بعد مطرح کنه.
جلسه بعد پس این راهی که پذیرفتیم تا اینجا؟
بله همین راه اخیر.
خب پس شما جلسه بعد اینو مطرح کنید اول درس، ببینم چیه.
حسن عرض
از شما نرم
ارتباط اخوانا
چون که
اون ارتکاز اونها چی بوده در حقوق؟ یه چیزی بوده مربوط زمان عقدای اون زمان، بیع و اجاره و مضاربه و این چیزی که میشناختن، یا ارتکاز اینا کلا مایست و قلیان عقد و حقوقی که انشاء میخواد، قصد میخواد، یعنی در اونجا فرض کنیم که یه گره میبندیم بین دو تا التزام، این ازش میفهمیم که قبلش یک معتبری هست، یه اعتباری هست، انشاء کردن، این مرتکزشون اینه دیگه، این کلیه.
خب